أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با آیه شریفه غزل تقریر کردیم و تقریب کردیم دلالتش را بر حرمت نظر به غیر مماثل و اشکالاتی که درش مطرح بود بحث و گفتگو کردیم. در مجموع تمت استدلال به آیه و تمت حجیتها، البته بر اساس ظهور نه به عنوان نص. بله، ظاهرون در حدی که نصاب حجیت را دارد. چرا؟ مفصل دو روز پس یا بحث کردی؟ دومی حالا خوب شد. بله. نه، ما از اول تقریب میکردیم، یعنی تعداد میکردیم بیانیشون رو سه اشکال، ولی دو اشکال اخیرش بر یک دیگر عطف بود. تون عبارتی که نقل کردیم و بعد آمدیم جداش کردیم به چهار تکه، هم مجموع اون دوخت عبارتی رو که اونجا نقل کردیم که الانم بله با یه معا جدا می شد، ولی دنبال هم بود. من المحتمل ان یکون المراد الفروج به قرینت سیاق لل عموم. من المحتمل ما این که عموم که نمیتونه مراد باشه به این دلیل، فلذا کذا من ارادت العموم تقتز الحمل علی الحکم الاولی و هو چنین دنبالش، که بعد اینا رو مجموعا در پنج در چهار مطلب به اصطلاح خلاصه کردیم و همش این بحثی که گذشت ناظر به همه این بحث بود و نتیجه گیری. در ذیل آیه شریفه سه روایت داریم ناظر به تفسیر آیه شریفه از این حیث که آیا مراد از آیه قز عن الفروج یا نه مراد از آیه قز است، متعلقش محذوف عموم اما عموم در دایره نساء و الا غیر نساء من الاشیاء و امثال اینها از اول خارجون بل انصراف، و این عمومی که ینعقد تخصیص نمیخوره به تقریبی که دیروز عرض کردیم. این سه روایت به نحوی در این رابطه که آیا مراد عموم بدن نسائه یا نه مراد الفروج در غز نظر، از این حیث کم و بیش دلالت داره. اما به چه معنا؟ دو روایتش استدل بها ما بر این که مراد فروجه، و در مقابلش یک روایت نه ظاهرون دالون بر این که مراد کل بدن زنه. اون دو روایتی که استظهار شده ازش فروج، یکی این روایت، این سه روایت هر سه در بحث‌های سابق از جهات دیگری خونده شد و مورد استدلال قرار گرفت. از نظر خود کلمه غز باز همین سه روایت هم مطرح بود و همچنین قبلن در بحث حرمت نظر به تلذذ و ریبه باز همین روایات هم طرح می شد. اینجا فعلا از این حیثه که آیا مراد از آیه یغزو من ابصارهم غز از کل بدن زن اجنبی زن است یا نه غز من فروجهم، از این هست. یکی روایتی که از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، روایت پنجم باب یک احکام الخلوه، فی قول الله عز و جل قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، درباره این آیه تفسیر این آیه معناه لا ينظر احدكم الى فرج اخیه المؤمن او یمکنه من نظر الى فرج اخیه. هم سطر یعنی لا یحل ان یمکنه، باید سطر بکنه به صورتی که دیگری نتونه نگاه کنه، و هم این که یکی هم به دیگری نگاه نکند، هم حرمت النظر هم وجوب السطر. لا ينظر احدكم الى فرج اخيه المؤمن او يمكنه من النظر الى فرج اخيه. کنا ظاهر این روایت اینه که در آیه شریفه دو جمله هست، یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. یحفظوا فروجهم ظاهر در معنای یمکنه من النظر الی، حفظ کنه، اجازه نده، امکان نده که کسی بتونه نگاه کنه، و اون به اینه که ستر کنه. جمله دوم می شود تفسیر جمله دوم آیه. جمله اول لا ینظر تفسیر یغضوا من ابصارهم، اما لا ینظر الى فرج اخیه المؤمن. بنابراین برد هر دو طرف قضیه را روی عورت، کاری نداره به سایر بدن. این یه روایت. یشهد و برای معنای دومی که احتمالش رو آقای حکیم مطرح کرد بر استظهار من السیاق در کلام مرحوم علامه در المیزان بود و دیگران قبلا نقل کردیم. حالا بله مماثل به مطلقا مطلقا بله. بعد حالا اونا میپوشوندن نه میپوشوندن، اینجا دستور، اونم فرقی در این قضیه نمی کنه که آیا بوده اینطور یا نبوده. خیلی خوب، بدتر تا اگر این روایت شد حجت بر این مطلب، اصلا تفسیر آیه تفاوت میکنه. بله نگاه کردن به چی؟ از کجاش؟ همه صحبت در اینه متعلق محذوفون، نمیدونیم چیه. آقایون گفتن مجملون، روایت معنا میکنه اینطور اول کلام. این یه روایت. روایت دوم روایت ابی عمرو الزبیری عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت مفصلی است در روایت به اصطلاح یک باب دوی جهاد نفس، کتاب الجهاد جلد 11 وسائل، مشتمل بر دو بخش. یه بخش جهاد العدو، احکام این که کجا جهاد واجبه، به چه شکلی، با چه دستوری، با چه خصوصیتی، چه کارهای جایزه، چه کارهای جایز نیست، دستورات، نحوه ها، اینا همه مربوطه به جهاد عدو. وقتی جهاد کردید، غلبه کردید، اسرا چه حکمی دارن و امثال اینا، اینا مربوطه به جهاد عدو. تقریبا 170-180 صفحه اون جلد وسایل ایناست. بعد میاد بخش دوم جهاد و نفس، تزکیه نفس، اون چی که مربوط به تزکیه نفسه، بیان واجبات، بیان محرمات و اقسام ذالک، اون چی که مربوط به این جهات اخلاقی. خیلی از روایاتی هر کدومش 230 تا منبر از دوش در میاد. خیلی اینا مربوط به عموم، حالا بعضیاش واجب، بعضیاش مستحب، بعضیاش مکروه، بعضیاش به اصطلاح به امثال اینها، همه اینها درش هست، محرمات و واجبات و مکروهات و مستحبات و همه اینا، چیزای مختلف در این ابواب هست. بسیاری از محرمات، یه وقتی شاید عرض کردم تعداد محرمات خودش یک کار مشکلیه. چند تا محرم داریم؟ واجبات محدوده، نماز و روزه و حج و از اول که چند تا محدود، اما محرمات چند تا داریم؟ یه جایی درست تعداد نشده توی فقه معمولا، ولی تو این روایات خیلیش از اینجا در میاد. بسیاری از محرماتی که الان مسلم هم هست، همه فقها هم فتوا دادند، حالا دیدید متفرقه، یه جایی لابلای مکاسب محرمه، به مناسبت مکاسب چیزای دیگه محرم، بحث حرمت الغنا، حرمت الکذب، حرمت الغیبه، حرمت اینا اونجا ذکر شده به مناسبت یه تعدادی محرمات. یه تعدادی از محرمات اینجا نیست، مثلا حالا کبوتر بازی و اشراف بر خونه های مردم برای کبوتر بازی جوج میداره، تو مکاسب محرمه جاهای دیگه هم مطرح نشده. کجاست لابلای بحث شهادات؟ شهادت چه کسی قبول میشه و چه کسی قبول نمیشه؟ شهادتش باید عادل باشه، کسی که مرتکب فسق بشود شهادتش قبول نمیشه. اونجا به این مناسبت یه مواردی که لا تقبل شهادت و کذا و شهادت و کذا، این افراد نام برده شده، کسانی که همچی کارای انجام میدن لا تقبل شهادت هم، که از اونجاها استفاده میکنن حرمت یک چنین افعالی لا و چیزهایی رو. و یک سری بیشترش تو همین بحث جهاد و نفس در روایات مختلف داره شد، من جمله این روایت ابی عمرو زبیری است. روایتی است در حدود دو صفحه و نیم این چاپ وسائل تهران، روایت بسیار، یا سه صفحه مثلا، روایت بسیار مفصلی. یک یک اعضا رو نام میبرد، این اعضا چه وظائفی دارن، چی براش حرامه، چی براش واجبه، و ضمناً به مناسبت همین بحث نظر آمده. قل للمؤمنین، اون وقت خداوند نظر ابصار رو خلق کرد چنین، بعد تا آیه شریفه فقال تبارک و تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم فلان ان ینظروا الی اوراتهم و ان ینظر المرء الی فرج اخیه، ان ینظروا الی اوراتهم. جمله اول یغضوا من ابصارهم را معنا کرده غض از این حیث، ان ینظروا الی اوراتهم. جمله دوم و یحفظوا فروجهم و ان ینظر المرء الی فرج اخیه، و بعد بالای آیه اوراتهم. بله، حالا شما معنا کن اول کلام. بله، نه اورات خودشون هم هست. بله، این جمله هم که انه یشهدو، بر این که مراد از قصد عن الاورات و کاری فعلا این آیه کاری به جای دیگه نداره. بله، نظرش رو دوخته دقیقا به همون مقداری که تو نظر آقای مهدی پور هست، به همون مقدار بسته. اینم یه روایت. این دوتا روایت یعید و خصوص المعنا را که نهی عن نظر الی الاورات. چیزی که هست این دو روایت اولا هر دو ضعیفت السند، اینش من ملا اشکال فیه، هم اون روایت اول سند نداره مرسل است، و هم این روایت دوم سندش از دو جهت مورد اشکاله که قبلا هم عرض کردیم. البته در استدلال در بخش قبل که می‌خواستیم معنای غض رو معنا کند، معنا کرده الله ینظر، به همین استدلال کردیم، به همین روایت گفتیم غض به معنای عدم النظره، نهی عن نظره، لا ینظر به دلیل تفسیر این روایت. اونجا گفتیم روایت ضعیفه، اما در این حال لا یضر بالاستدلال از اون حیث، برای اینکه یک تفسیر لفظه کلمه عربی است. بالاخره این رواتی هم که نقل کردن همه عربیون، حتی اگر جعل هم کرده باشن یشهد بر این که معنای این قضل لا ینظره. برای این مطلب گفتیم قابل استشهاده، دلالت میکنه ولو روایت ضعیفت و سند، ولو فرضنا انه جعلیون. هرچ جائل با هر انگیزه ای که بوده است، اما جمله رو یه جوری معنا میکنه که مخاطب عربش ازش بپذیره. میدونم، ولی یه چیزی که بپذیره، اگر یه چیزی بود خلاف ظاهر اینا بهش اشکال میکردن. طبق ظاهر داره جعل میکنه. نه نداری، اگر بودم چیزی خب نرم میشد دنبالش این شاهدی من. در هر حال اون یک به اصطلاح استدلال بود، ولی اینجا داره امام معنا میکنه، یعنی این قسمت دنبالش، که انه یک محذوفی را بیان میکنه. این بیان لغت عربی که دیگری مخاطب غیر مخاطب بفهمه نفهمه اون نیست، بلکه داره نسبت میدهد به امام بیان یک کلمه محذوف در آیه شریفه را. اینجا نیاز به تعبد داره، استناد الی امام میخواد. و اگر احتمال بدیم نه خودش جعل کرده این معنا رو این چنین، نه دیگه از حجیت ساقط میشه. روایت هر دوشون فی نفسه ما ضعیفت السند، ضمن این که معارضن با یه روایت معتبر و اون روایت سعد اسکاف، روایت مشهوری که متعددن قبلا نقل کردیم. اون جوان انصاری میرفت و در مقابل زنی پیدا شد و نگاهش به چهره اون زن افتاد و جذب اون زن شد. تا وقتی زن از کنارش رفت، رفت توی زغاقی، رفت توی کوچه‌ای، این همینطور پشت سر او داشت نگاه میکرد، در این بین متوجه نشد سرش خود به دیوار یا استخونی بیرون بوده، شیشه‌ای بیرون بود، سر و صورتش رو زخم کرد، خون از سر و صورتش سرازیر شد. تا وقتی اون زن رد شد از اون کوچه و دیگه قابل دیدن نبود، نگاه کرد دید بدنش پر از خونه، شاید حتی درد زخمش رو اون وقتی که داشت نگاه میکرد متوجه نمی شد، جذب شده بود نسبت به او. نه 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 خوندیم اینا همه بحثا، به تکرار نفرمایید. همون روز گفتیم، گفتیم نه این دوربی شما اگر من بیارم، اگر براتون بیارم 70-80 تا شعر در این باره، اونایی که عرفن در بین به اصطلاح ادبا در بین عرف امثال اینها متداوله. گفتم در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، چی؟ چی؟ حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. این نظر من از شبه صحب کنید، حرف برنشون تو حرف دیگری حرف نزنید، زنیم حرفون تمام. بله معیدید به زد هیشون خودش میگه. بله. نه اینها هم در عرف هم در ادبیات در اشعار اینقدر هست از این قبیل. ما حالا اینجا تو پرانتز چیزی یواشکی بدون بگم، غالب این اشعاری که به نحوی درباره نظر هست اشعار عرفاست. مقصود از عرفا هم در همین جاها در همین مثالا، حالا بگذاریم از اونهایی که بعدن میان همه اینا رو تشبیه میگیرن، نظر به خدا، نظر به ائمه، نظر به چنین، اینها مرادشون رو از اون بگذاریم، اونهایی که نه تو همون صنف خودشون مراد بودن، اینا همه اومده باب تشبیه، همه اونها نگاه به مماثل بوده نه به غیر مماثل، متداولشون این بوده. بحث اینج به شهوه و اینا نیست، خود جاذبه به اصطلاح یک چهره زیبا خودش تأثیر خاصی داره. من معذر هست. حالا به بذاری شما ببینم از پشت سر اون جاذبش او رو گرفت در روبروش که می آمد هی دنبالش داره به همون حساب نگاه میکنه.
نه هست نگاه
شهوانی
نبود،
همون
چهره
که
نبود، همون
ملکی
یا
نمیدونم مثلا ما هو الا ملک کریم. بله چرا همون جاذبه به اصطلاح چهره عمده است.
حالا چرا حضرت موسی علیه السلام به دو تا خاور دو تا خاوری که اومدن گفت من جلو میشم شما مقابله؟
بله که من نگاهم به شما نیفته، نگاهم اعمه ولو شهوانی نباشه، نگاه به تمام بدن شما، بدنشون شاید ساتر نداشته، شاید حتی نه در روایات داریم به پشت سر بدن زن حتی ما از ساتر، البته این استحبابیه نگاه نکنید، حتی ما از ساتر. بله اینها مهیج می شود اما معنیست. بله اینا همونطوری که در اون روایت دارد یوهیج و تهییج و الالفساد کذالک، بله اینا مهیج، اینا خودش میشه مبدع، نه اونی که بحث شد قبلا هم تکرار میفهمید نظر مع شهوه مع ریبه، یعنی قبلا این شهوت و نظر و ریبه حاصل باشه و او موجب نظر بشه، اینا او موجب نظر نیست. بله نظر خالی هم یوجب، اونجا میشه علت. اینا رو بارها فرمودید و خدمت شما عرض کردم که توضیح دادیم، حالا امروز هم بیشتر برسته. بنابراین خب در این روایت نه اختصاص به نظر، نه شهوه نداره، هیچ دلالتی نداره. بله همون جایی که به این روایت بر همین مطلب استدلال شده بود گفتیم نه این دلالت بر این مطلب نمی کنه، حرمت نظر مع شهوه. اگر دلالت کند دلالت بر حرمت نظر عموماً داره. قرآن بعدم امام هم به زیل روایت این شخص آمد خدمت پیغمبر و این آیه نازل شد، این آیه یغضوا من ابصارهم قید مع الشهوه نداره، اینش که مطلقون و باید مورد استل آیهی که میگن در این بار نازل شد با اون مورد بخونه، پس اون مورد مع الشهوه نبوده مطلقون. نمیدونیم چرا، بله علتش ندونیم. ببینید در بیشتر احکاممون بلکه نمیدونم کل کل ما علت دقیق رو نمیدونیم. علل و شرایع نوشته شده شکر الله سعیه، روایات بسیاری برای ما راه نما هست، اما هر کدوم اینا در یه حدودی حکمتهاش بیان شده، هیچ جا رو نمیتونیم دست بذاریم روش بگیم این علت تام است مگر موارد نادر لیل اسکار مثلا فَإِنَّهُ مُسْكِرْ تعبیر کنیم علتون، حتی اونجا هم نه، اونیم که اسکارش از دستی ها کم باشه مسکرم نشه در این حال حرامون. ما قالب احکام یعنی همه احکامون همینطوره. بله یه چیزایی کم و بیش ما را آشنا میکنه با بعضی از مناشیش، ممکنه یک حکم مناشی مختلف داشته باشه، در یه موردش کمتر در یه موردش بیشتر. بله مثلا در این احکام مربوط به نساء میدونیم که اونی که عمدتاً حرامه هو از زنا، اما در مقدماتش موجباتش مهیجاتش چنین کجاش حرامه کجاش حرام نیست اینا رو یه روزی مشروحاً عرض کردیم، اینا دیگه حکمت واقعیش رو شارع حساب میکنه. یه جاهایی زنا یه موارد محدودی حرام قرار میده، شلاق میزنه دان میکنه چی؟ مشکلی هم ایجاد نمیکنه، نه نشود نشود هیچ طور نشود. اما یه جایی میرسه که اگر بخواد حرام قرار بدهد موجب عسر و حرج عمومی میشود، نه در اونجا حرام نیست. همسان اینی که کجا این حکمت یقتضی تحریم کجا لا یقتضی، هم تعبیری که اون روز کردیم وابستگی داره به درجه فساد و هم وابستگی داره به درجه امکان اطاعت، امکان اجرا. هر دو طرف رو شاره میبینه. یه جایی فسادش کمتره، در فساد کمتر حرمت قرار نداده، کراهت قرار داده. یه جایی فسادش ممکنه در واقع به همون درجه باشه واقعا، ولی در نهی از او یوجب فساد بیشتر، یوجب یه مشکلات بیشتر. نشاره هر قانونگذاری اگه بلد بشه قانونگذاری، اگر آدم اهل حکمت باشه، نه اینکه یه طرف چشمشو بدوزه امروز این حکم بذاره، فردا ببینه عجب یه مشکلاتی پیش اومد، حالا هی تبصره تبصره تبصره، آخرش میشورتش میذارتش کنار. اینا چیزی در احکام بشری پیش میاد، اینا شما نمیدونی. عمده دلیلی است که داری، دلیلمون تا چه اندازه دلالت کنه. اینجا دلیل از نظر نهی عامه و هیچ اختصاصی به این که موجب تحییج شهوت بشود یا ان شهوت باشه نداره. نه حتی نگاه به زنی که هیچ هم موجب تحییج شهوتش نشود اشکالی نداره. عمده استدلال به این روایت این است که در مورد نظر به خود قیافه و چهره شخص یا اون اندازه که از بدنش پیدا بوده، طبق روایت کانه یتقنعن، پشت گوششون قناعشون اونجا بوده، طبعا یه مقدار از موی سرشون، یه مقدار از سینهشون، یه مقدار از گردنشون اینا پیدا بوده، اینا رو خداوند نهی کرده، نهی یعنی نظر. ولی مورد نظر به خود قیافه، زنه که تو کوچه برهنه نبوده که نهی از نظر علل عورات بشه. پس این روایت کس صریح در این که مراد از مورد غز، متعلق غز، بدن زنه. حالا به ما فیه و تو کفه این املا، اون بحث دیگر. بله اطلاقش یقتضی ذلک، اون حالا بحث دیگر. اما موردی را که این روایت معتبر میگه نزل آیه در این باره، نگاه به چهره و قیافه زن در اون حدی که معمولا آشکار بود، نه در حد عورت. بس عورت اینجا قابل طرح نیست. اگر فرض کنید مثلا به فرض باطل که این زن عورتش باز بود، بدنش برهنه بود، این مسلم یه چیز خاصی بود. تو روایت وقت طرح سوال میگفت که زنی از روبرو میامد که اینجوری بود، نه اینا رو نداره. اینا اگر بود دخیل، ببینید اینا در این دخیل بود در مسئله، و اگر چنانچه هم چیزی بود اینا در ضمن سوال، در ضمن بیان مورد روایت ذکر می شد. نه ظاهر روایت اینه یه زنی به صورت عادی قناع هم حتی داشت، ولی قناعش اینجوری بود. اون خصوصیات دیگه هم اون زمانه که اینطور نبود. خدا رحمت کنه، رحمت الله علیه آقای طاهر شمس فوت کرد رحمت الله علیه، اساتید بود، مرد بسیار پاک و سالم. اون وقتا با این جوانایی که این شروالای لیبی پوشیدن، اگر طلبه اینجوری بود میامد امتحان، حالا در امتحانات ردش میکرد. گاهی حالا گفت خود این مهیج شهوته، به قول آقای مهدی پور. در هر حال نه، اینا اگر بود در روایت ذکر میشد، چون اون وقت یه چیزای متداول نبود. اگر احیانا به همچین سبکی بود باید ذکر میکرد. نه ظاهر بوده، قناع هم حتی داشته، قناعش مقدار باز بوده، بازتر از اون قناع شرعی بوده به اصطلاح. خب پس این یدل بر این که مورد غز بدن المرأة است، بدن المرأة به تمام اجزائها، که حتی این موردی رو که بعضی از اجزائش ظاهرون، این روایت مورد مستاق قرار داده برای آیه شریفه غضوا من ابصارهم.
بله
نفهمیدم. دو تا مطلب متقابل را ضمن فرمایشتون گفتید. در این که این شأن نزول و اختصاص به این مورد ندارد لا شک، بله همه مواردی که آیه طبق یه روایتی شأن نزولش بیان میشه در این قضیه در این داستان نازل شد، اینش اختصاص به مورد شأن نزول نداره، لسان آیه هرچی باشه به عمومت شامل میشه. این امر معروفون که شأن نزول مخصص نیست. این یک. اما یه جمله دیگه قاطیش کردی که بله در اینها روایات احکام مختلفی که منظورتون از اون جمله چی بود؟ اینی که جمله اول که مطلبی صحیح 100% شأن نزول، مورد نزول، مورد به تعبیر دیگر میگیم مورد مخصص نیست، بله این مطلبی کاملا صحیح، ولی این که لاینافی، ولی اینو همینجا توی مورد مخصص نیست اما باید شامل این مورد بشود، یعنی باید معنای آیه یه جوری باشه که جواب سوال این مورد رو بدهد. اگر هیچ ربطی به این مورد نداشته باشه، هیچ ربطی، این چه معنای موردیه؟
اونطور که معنا کنیش مثلا با ظاهر خود آیه قرینم نباشه در خاطر طوری نیست که هیچ ربطی نداشته باشه.
پسی؟ بالاخره همین، اگر مورد این نباشه
بحث نگاه کردن،
بله
قسمتی هم که معروفه،
بله بله، ولی در آیه همین مورد آیه را خود این روایت امام بیان کرده که به مناسبت این قضیه نازل شد، یعنی پیغمبر فهمید، امام فهمید، انصاری هم فهمید که تو این آیه داره همه مشکل او رو حل میکنه، یعنی نگاه نکنید نگاه کردن حروم، باید اینو شامل بشه این مورد را. این آیه روایت میگه این نزل، این آیه، آیه دیگه نازل شد ولا یبدین زینتهن و امثال، بله مضمونات دیگه، آیه دیگه نازل شد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اونم یه آیه دیگه، اما او ربطی به اینجا نداره، دنبال این آیه است، ولی از حیث دیگر لا به اصطلاح و یحفظو فروجهم ولا یبدین زینتهن، بله احکام متعدده اینا، هر کدوم جملات مستقل احکام متعدد، اونی که مربوطه به اینجاست این آقای جوان انصاری فقط چشمشو نتونست نگه داره، آیا آمد نه چشمتو نگه دار نگاه نکن، کار دیگه که نکردی، بس نه اون کاری کرد نه زنه کاری کرد، اینو فرمودن به قرینت المقابله طبق تعبیر مفهوم ها، نه اون بر مردم حروم، بله بله، ببین بحث چهره و غیر چهره رو فعلا بذار، نه ما او باشیم و ظاهر این آیه یعوم یه چیزایی رو که ذهنیاتتون فعلا قاطی نکنی، نه لقائل نن یقول که اونم حرامه، نگاهی به وجه کفین زن حرام بر مرد، نگاهی به وجه کفین مرد هم زر حرام بر زن، ظاهر قائل نباشه میشه تخصیص، کما این که خود این آیه بلا اشکال از زیادی تخصیص خورده به مثلا به محارم، به من یرید و تزویجه و به کفار، اینا تخصیص خورده مخصصات که منافات نداره با دلالت آیه، ما ایم و فعلا بیان ظهور آیه، بله هر چی ثبت تخصیص او خارج میشه، اینا منافات نداره قاطی هم. بنابراین این روایت شاهدون بر این معنایی که قبلا مطرح کردیم و اینکه آیه رو اینجور بیان میکنه، اون وقت با توجه به اعتبار این روایت، اون روایت که ضعیف السنده طبعا کنار گذاشته میشود حتی اگر دلالتش صریح هم باشه، ولی خب یه روایت معتبر در مقابلش دو روایت ضعیف که نمیتونه با اون تعارض بکنه،
خلاف ظاهر
آیه میشه، خلاف ظاهر چایی؟ نه خلاف کدوم ظاهرش؟
ظاهرش تقریبا این است که به مماثل
نگارن، به مماثل یا غیر مماثل، کجای مماثلش ازش در اومد؟ ببین یغزو من ابصار هم از چی؟ این که نیست تو آیه. کدومش کدوم مذکره؟ چی چه ضمیر مذکری اینجا داری؟ به قرینه مقابله هم یغزوز نمین ابصار هن اونا هم بگو به غیر مماثل. چی گو به مماثل؟ اونجا میگی به غیر مماثل، نه مقابله نداره، هر دو مقابله به همینه که اینا از اون غیر مماثل، اونا هم از این غیر مماثل، تقابلش به اینه. چقدر اینه مقابله؟ بله همین دوتا آیه شو نمیفهمیم. مقابله به اصطلاح با کدوم آیه؟ مقابله با کدوم آیه؟ با کجا؟
خود این آیه وقتی که دوتا کلمه مقابله
کنیم، دوتا کلمه یعنی کدوم دوتا کلمه؟ در سوال من کدوم دوتا کلمه؟ همین دوتا کلمه. کدوم دوتا کلمه؟ ببینم کدوم دوتا کلمه ی آیه ابتدا بنا کنید.
دوتا
جمله اول چی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم.
یغضوا با یحفظوا اینا
ببین این برداشت خودتون رو فعلا نسبت به ایشون نده، ایشون هم اینجا رو مقابله. دو حکمه، یک مرد، اصلا اگر آیه دوم هم نبود و راجع به زنا هم هیچ حکمی نبود، آیه اول میگه مرد چشمشو ببنده عورتش خودشم حفظ کنه، عورتشم بپوشونه. چی میخوای؟ میگه چرا عورتشو پوشنده؟ آیه اول همینه، مقابله بین اینها یعنی چه؟ اینا عطف بر یک دیگر است، مقابله هم نیست. دو حکم است کاملا در کنار یک دیگر، تقابلی نداره. اون تقابلی که مرحوم آیه طباطبایی در کلمات قبلیان بود که چنین، تقابل بین این آیه و آیه بعد، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، حالا اونجاست که عرض کردیم نه اونجا مشکلی نداره، در اینجا که تقابلی نیست. این رو که شما میفرمایید اینا دو تا حکم است در کناره، نه اینا تقابلی نداره. اگر ایشون هم باشه این قسمت خب واضح الاشکاله، تقابل نداره، دو تا حکم است کاملا همراه با هم. چه قرینه‌ای؟ آقا جان اگر فارسی الان برید در هر عرفی بگید آقا به زن نامحرم نگاه نکن، عورت خودت هم بپوشون.
زن نامحرم نداره.
حالا زن بگو به زن نگاه تو ببند، از اشیاء خارجی نیست، از این مسائل جنسی است، نگاه تو ببند، نگاه عورت خودت هم بپوشان. اینا چه تقابلی با هم داره؟ چه قرینیتی میشه برای این که اون نگاهت هم ببند مال عورات دیگرانه؟ نه نگاه ببند یه مطلب مطلقیه، روایت هم داره میگه بدنش، روایت هم شاید داریم میاریم برای این که بدنش مراده، نه عورت تنها، مورد اونجا عورت نبوده به اصطلاح. این هم یک بیان. بسیار کدوم رو بود حالا میرسیم. و اما این تا به اینجا در حقیقت جا. در این حال یه بیانی بر هست برای که نه اصلا روایت ابی عبر زبیری ان اوراتهم که تو بر تعبیر روایت اینه ان ینظرو الى اوراتهم یعنی الى نسائهم، نه به معنای عورت. اون آقایون عورت رو معنا کردن به اصطلاح عورتین قبل و دبر، نه اصلا عورت به معنای زنهاست. النساء عین عورات در روایات بسیاری، عورات منطبق شده با خود نساء. کل وجود زن عورتون، نه اختصاص داشته باشه به فروجشون. النساء عین عورات در روایت سابقه هم داشتیم خوندید، متکررم هست. مضافاً بر این که اگر عورات مربوط بود به عورتین، دنبالش این جمله ون ینظر الى فرج، ینظر المرء الى فرج اخی، این شو تکرار. قضو من الفروج ون ینظر و نهیه از این کنی، این میشه تکرار. و این شاهدون بر این که نه، مراد از عورات خود کل بدن زنه، نه به ماه و فرجه فقط. این قسمت زید که روایت ابی عمرو روی این معنا نه تنها شاهد بر اون قول به اختصاص نمی شود، بلکه یدل و شاهد میشه مثل روایت سعد اسکاف بر قول به عموم، بر قول به عموم بدن. این مطلبی است که حالا مرحوم والد در تقریبش اضافه کردن، حالا ندیدیم قبل از ایشون جایی، نمیدونم، نفیم نمی کنن از جایی. بعضی از آقایون رو این قسمت ها دو سه تا اشکال مطرح کردن که انشالله فردا مطرح میکنیم.